ابراز و نظر چینایی ها و عکس العمل چینایی ها در این قضیه حساس شده و این بر میگذرد به منافع ملی کلان در که چین داره و امنیت ملی که مطرح بحثشان است، به اون نسبت میخواهند که حضور امریکایی ها در افغانستان کمرنگ باشد.
بله آقای جاهد، خب قبلا هم بحث فعالیت چین در بخش معادن افغانستان مطرح بود و حالا چین سعی میکنه که حضور فعالتری در افغانستان داشته باشه و از اون طرف سیاست های امریکا را هم مورد انتقاد قرار میده. آیا اینا میتونه نشانه هایی باشه مبنی بر اینکه طالبان بیشتر به چین متمایل میشن و چینایی ها هم جای پای خودشان در افغانستان محکم تر میکنن؟ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که آمریکایی‌ها می‌خواهند در پوشش دموکراسی آشوب ایجاد بکنن. مولا هبت الله خونزاده به شکل همین رو گفته و اینکه دموکراسی آمریکایی در افغانستان جایگاهی نداره. اگر اینا رو کنار هم بگذاریم، آیا میشه نتیجه گرفت که طالبان دارن و چینایی‌ها نزدیک میشن؟
هر مملکت میتونه به اساس منافع ملی و امنیت ملی خود با کشورها تامین روابط بکنه. اکثر عمل کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد که اکتیویتو را داره، اونا عکس العمل بسیار جدی در برابر امارات اسلامی افغانستان دارن و در یک طرف دیگر چینایی ها و روسا یک قسم تبانی با امارات اسلامی افغانستان داره. امارات اسلامی افغانستان و حکومت افغانستان هر گونه تعامل را در شرایط امروز قرار اظهاراتی که مقامات امارات اسلامی افغانستان داره نخواهد به اساس منافع ملی افغانستان پیشکش بکنه.
بله.
و اگر ایالات متحده آمریکا در این سیاست پرخاشگرانه با امارات اسلامی ادامه بده، به شکل بدیهی افغانستان میتونه که در یک باب جدید در بود اقتصادی معادن و اکثر مواردی که چینایی ها علاقه دارن در افغانستان و در عین حال امارات اسلامی افغانستان هم علاقه داره به تأمین از پروژه، افغانستان یک باب جدید را میتونه که با چین باز بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای جاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
گفتگوی بود با اکبر جاهد، آگاه مسائل سیاسی. رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان مهمترین خواستهای جامعه جهانی از طالبان دانسته. آرنولد پاولز رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفته که نخستین موضوع برای این اتحادیه و جامعه جهانی رفتن دختران به مکاتب است. پاولز در ادامه گفته که حق کار برای زنان، حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها، احترام به حق زندگی و توقف کشتارهای فراقانونی از دیگر خواست‌های جامعه جهانی از طالبان است. رئیس هیئت اتحادیه اروپا بر افغانستان تاکید کرده که مطالبه رعایت این خواست‌های جامعه جهانی از طالبان به معنای دخالت در امور داخلی افغانستان نیست. خب داریم آرام آرام و لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشالله بعد از اذان در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه انعکاس را تقدیمتان میکنیم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. زنان شاغل در بخش تولید و صنایع دستی در ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان میگن که محصولات تولیدی زنان در این ولایت بازار مناسبی ندارد. تماس ما با فیض احمد محمدی همکار گزارشگر ما در هرات برقرار هست که سراغ همین موضوع رفته. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر. از وضعیت زنان تجارت پیشه و خواسته های اونا از شما میشنویم.
به نام خدا. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه انعکاس. خب زنان متشبث و یا بانوانی که در امر تجارت، صنعت و تولید مشغول کار هستند گلایه‌مند هستند از اینکه مسئولات ساخت زنان هرات بازار خوبی نداره و تلاشی هم از سوی مسئولان مربوطه در این باره صورت نگرفته.
بله.
در همین خصوص گزارش آماده کردم که به اتفاق هم بشنویم.
بله میشنویم آقای محمدی گزارش شما را.
شماری از بانوانی که صاحب مشاغلی از جمله تولیدات و صنایع دستی هستند از وضعیت نابسامان کاروبارشان شاکی هستند. این تعداد از خانم‌ها با بیان اینکه از مدت یک سال گذشته تا کنون صنایع دستی و تولیدات آنان با رکود مواجه شده میگویند نبود بازار برای فروش محصولات و مشکلات فراوان اقتصادی سبب شده که نگران آینده کاریشان باشند. در هرات ده‌ها تن از زنان متشبث که با خرید و فروش کالا تولید و ایجاد زمینه‌های شغلی کسب درآمد می‌کردند حضور دارند که حالا سرنوشت کارشان نامعلوم است. نفیسه یکی از این خانم‌هایی است که با چرخاندن دسته چرخ خیاطی سعی دارد با مشکلات عدیده‌ای که دامنگیر او و خانواده‌اش می‌باشد مبارزه کند. این خانم با بیان این که زمانی که مکاتب دخترانه تعطیل شد تعدادی از دانش آموزان دختر به منظور فراگیری حرفه به این کارگاه آمدند تصریح کرد این دختر خانم‌ها مجبور هستند کمک خرج خانواده هایشان باشند و کار کنند. نفیسه وضعیت کار را بد توصیف کرده، تاکید دارد تولیدات او دیگر بازاری ندارد و نمیداند با این وضع چه خواهد کرد.
من یک سال میشه خیاطی میکنم. من اینجا هر روز که مکتبایی که رخصت شده بود دختر خانوما بیشتر میایم به خیاطی، خاطر به خونه ام افسرده ام، میایم به خیاطی اینجا کار میکنم.
مهرو یکی دیگر از این بانوان است که چند سال است که به کار بافندگی در خانه مشغول میباشد. او با اشاره بر این که یک سال قبل وضعیت کار و زندگیشان خیلی بهتر از حالا بود اظهار داشت، اکنون محصولات آنان که عمدتاً لباس بافته شده از انواع نخ می باشد فروش ندارد و کارشان کاملاً از رونق افتاده است. مهرو نیز از مسئولان محلی هرات خواست است با توجه به ارزش صنایع دستی بانوان هرات برای این محصولات بازارهای داخلی رونق بهتری پیدا کند و در بازارهای جهانی نیز معرفی شوند.
ولی وقت خوب دال در بازار کس نمیخره، مشتری خیلی زیاد است، میاد خانه میبافیم ولی کم پیسیش کم است، هیچ بر ما کفایت نمیکنه. این نخ میگیریم، ما میگرفتیم 80 رکال 120 رکال میگیریم، بر ما هیچی نمیمانه، هیچ اصلا خرید فروش نیست، بازار هیچ گرم نیست.
برخی دیگر از زنان تجارت پیشه در هرات نیز وضعیت کار و تولید توسط بانوان را قابل نگرانی دانسته و میگویند مشکلات اقتصادی و نبود بازار فروش این محصولات بانوان را نسبت به آینده شغلیشان نگران کرده است. آنان میگویند بسیاری از زنانی که قبلا مشغول فعالیت‌های اقتصادی بودند دیگر حاضر نیستند به همین دلایل کار تولید و صنعت را ادامه دهند.
علت از این پیش از تولد هم کرونا بود، بعد از اون هم دیگه تولد شد که کلا سقوط کرد کارو برا، یکی ضربه وارد کرد، یک طرفی که به کلا هم بگیر به حالت روی روانی دچار شدن که اصلا نیه وصلی کار دارن و نیه هم زمینه آماده که اونا کار کنن.
یعنی اینا مثلا ما میامدن خرید پولیش بود، کار بود، پول بود، میامدن میستوندم، حالی نیست اوزا ما میله خلی همین حالی که کمه بیشی همیشه شب مای بیشه و همین خانه سانو کردم.
به اندازه زیاد میتونستیم به بازار رو کنیم و برای فروش، یعنی خیلی خوب بود، هم میتونستیم به فامیل خوب کمک کنیم، هم شرایط برای خانم ها همه گواده بود، میامادم اینجا کار خور انجام میداده، اما به دلیل بعد وضعیت اقتصادی دیگه شرایط قبلا نداره.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنعت بانوان غرب افغانستان در حالی که میپذیرند مشکلاتی بر سر راه تولیدات و فروش صنایع دستی زنان وجود دارد، اما میگویند چند ماه گذشته تا کنون وضعیت کار و اشتغال بانوان بهتر از قبل شده و امید است به زودی شاهد رونق دوباره تولید و فروش این محصولات باشیم. نرگس هاشمی رئیس اتاق تجارت و صنعت زنان در هرات اظهار داشت در اوایل تغییر حاکمیت در افغانستان تمامی بخش‌های اشتغال و کار زنان به حالت تعلیق درآمد، اما اکنون 85% از بانوان متشبث دوباره فعالیت‌های اقتصادیشان را از سر گرفتند.
اوضاع تجارت زنان نسبت به گذشته میتونیم بگیم که تغییر کرده، چون فعلا جامعه جهانی تمام تمرکز و حواس به طرف خانم‌ها هست که خانم‌ها باید تجارت از اونها روش بکنه و کار بکنن. ما میتونیم بگیم که 80-85% نسبت به گذشته تغییرات آمده و خانم‌ها تجارت از اونها خوب شده و فعلا هم مصروف تجارت هستن و کار میکنن.
این در حالی است که مسئولان محلی حکومت موقت طالبان در هرات بارها از فعالیت‌های اقتصادی زنان، کار و صنایع دستی آنان اعلام حمایت کرده و تأکید کرده است زمینه‌های خوب این فعالیت‌ها مساعد شده و به زودی برنامه‌هایی برای معرفی این محصولات در بازارهای جهانی روی دست قرار خواهد گرفت.
فیض احمد محمدی بود از هرات. مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک ایران از برگزاری نشست کمیساران آب بین ایران و افغانستان برای تعیین تکلیف وعده های داده شده برای انتقال آب هیرمند خبر داد. جبار وطن فدا گفت جلسه کمیته مشترک فنی کمیساران آب هیرمند و منظور مواضع آبگیری سگانه و تاسیسات اندازه‌گیری مشترک برای دریافت حقابه ایران از رودخانه هیرمند با حضور هیئت‌های افغانستانی و ایرانی در محل سالن جلسات گمرک مرزی میلک برگزار شد. وطن فدا افزود اولین نشست کمیته فنی کمیساران آب هیرمند در محل پایانه مرزی شهرستان هیرمند با حضور هیئت فنی کمیساران هیرمند متشکل از کارشناسان و مدیران حوزه‌های مختلف مرتبط با بحث‌های آب‌های مرزی افغانستان برگزار شد. مدیر کل دفتر رودخانه مرزی و منابع آب مشترک ایران همچنین گفت این جلسه مبتنی بر توافقاتی بود که در اجلاس‌های قبلی کمیساران آب هیرمند و ویژه در صورت جلسه 21مین اجلاس کمیساران برای تعیین نقاطی که محل برداشت و تحویل آب بر اساس معاهده هیرمن به جمهوری اسلامی ایران است تعیین تکلیف کرده. وطن فدا خاطر نشان کرد این مذاکرات همچنان ادامه داره و امیدواریم که با توافق خوبی با طرف افغان برسیم. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران افزود انتظار ایران از طرف افغان ایست که کمک بکنند تا مذاکرات به سرانجام برسه و در ادامه بحث‌ها شرایط به نحوی فراهم شود تا در اولین فرصت حقابه جمهوری اسلامی ایران به سمت مرزهای ایران روان و تحویل ایران شود. یکی از مشکلات عمده‌ای که افغانستان به ویژه طی یک سال حکومت طالبان با آن مواجه بوده فقر و بیکاری و دشواری‌های ناشی از آن بوده که برخی کارشناسان اصطلاح بحران اقتصادی را برای او مثلا مطرح می‌کنند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان ادعا کرده‌اند طی یک سال گذشته سیاست اقتصاد محور را روی دست داشتند و این سیاست را ادامه می‌دهند. در تماس با محمد عیسی رضایی کارشناس اقتصادی افغان از وی در مورد عوامل این بحران اقتصادی در افغانستان پرسیدیم.
عوامل مختلف داره. علت اصلی بحران سیاسی و امنیتی افغانستان است. چون ما در اقتصاد نمیتونیم عوامل غیر اقتصادی را هم نادیده بگیریم. نقش اساسی را بحران سیاسی و امنیتی ایجاد کرد. خروج نیروهای خارجی، قطع کمک‌های جامعه بین الملل در افغانستان و همچنین سقوط نظام جمهوری، نظامی که تا حدود مردم خود را در اون میدید و تمثیل کننده آرای مردم بود. سقوط نظام باعث شد که امید به زندگی در افغانستان به شدت کاهش پیدا بکنه و رویاهای مردم به یک رویای تاریک مبدل شود، انتظارها متاسفانه سیاه شود. همه این عوامل باعث شد که در افغانستان کسی حاضر به ادامه فعالیت‌های اقتصادی، ادامه سرمایه گذاری نباشد. یک بخشش مربوط میشه به سیاست‌های حاکمان امروز افغانستان که همون طالبان هستند. گروه طالبان یک گروه به شدت مذهبی افراطی و با محوریت قوم پشتون که اینها در واقع دیگر اندیش نیستند، دیگران را در آینه حکومت بر نمیتابند. حداقل بگم که باورهای غیر خود را به هیچ وجه قبول ندارند و در واقع نفی بخش زیاد و اعظم مردم افغانستان توسط اینها صورت گرفته، لذا کسی حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان نیست و هیچ کسی را من سراغ ندارم که کسب و کارهای جدیدی را در افغانستان شروع بکند با امید این که آینده بهتر داشته باشد. عواملی که به شدت وابسته به خود این گروه هست تصمیمات غلط و نابجای اقتصادی اینهاست، چون اینها کادر متخصص ندارند، نیروهایی که بتونن تصمیمات را بر مبنای واقعیت‌های میدانی اتخاذ بکنند. تصمیمات اقتصادی یا اقداماتی که بتونه راهگشای مسائل اقتصادی در افغانستان شود، بتونه حل مشکلات را در پی داشته باشه، بتونه فقر را از بین ببره، بتونه شغل ایجاد بکنه و بتونه امنیت و ثبات اقتصادی را پی داشته باشه، ما تا هنوز ندیدیم. به جز یک مورد که بانک مرکزی، من مطمئنم هنوز هم یک تعدادی از کادرهای گذشته در بانک مرکزی وجود داره که اینها طالبان را در واقع در سیاست‌های پولی حداقل طالبان را مجاب کردن که اقدام به چاپ پول نکنند که باعث تورم افسار گزیخته در کشور نشود. این تنها یک اقدام مثبتی که بود این بود که در دیگر نهادها ما نیروهای متخصص رو نمی‌بینیم و وجود ندارد. تقریبا بیش از 70-80% نیروهای متخصص ما متاسفانه کشور را ترک کردند و سر تحولات، و طالبان هم خودشون قادر به تصمیمات علمی نیستند چون فاقد دانش علمی هستند و نمیتوانند بر اساس آزمون خطای علمی تصمیمات و اقدامات اقتصادی را اتخاذ بکنند. لذا اینی خود یکی از عواملی هست که باعث شده که این گروه کورکورانه تصمیم بگیرند، کورکورانه اقدام بکنند و اقتصاد افغانستان را به یک ورطه خطرناک سوق دادن.
محمد عیسی رضایی بود، کارشناس اقتصادی افغان. خط انتقال برق کاسا یگزار که قرار بود برق آسیای مرکزی را به جنوب آسیا انتقال بده به دلیل وضعیت افغانستان به حالت تعلیق در آمده. رئیس پروژه کاسا یگزار تاجیکستان در این خصوص گفت طرح کاسا یگزار که قرار بود سال آینده تکمیل شود در حال حاضر در سه کشور مراحل عملیاتی خودش میگذرانه، اما عملیات انتقال خطوط برق به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان به حالت تعلیق در آمده. همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی در این زمینه ارسال کرده که دعوت میکنم بشنوید.
کاسا 1000 شماری از مقام‌های تاجیکستان اعلام کردند که پروژه کاسا 1000 به دلیل آشفته بودن اوضاع در افغانستان متوقف شده است. کاسا 1000 پروژه انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان، این پروژه که به ارزش 1.2 میلیارد دلار از سوی کشورهای غربی با بانک جهانی پشتیبانی می‌شود، اکنون نگرانی‌هایی از ادامه کار آن به میان آمده است. برخی از مقام‌های تاجیکستان گفتند که کار این پروژه به دلیل آشفته بودن وضعیت در افغانستان متوقف شده است. شماری از رسانه‌ها به نقل از فیض‌علی سمیوف رئیس تطبیق پروژه کاسا 1000 گزارش دادند که کار این پروژه تا یک سال آینده در سه کشور تکمیل خواهد شد، اما کاران در افغانستان با تأخیر می‌افتد. وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان اما این اظهارات را به اساس می‌خواند و تأکید دارند که حکومت افغانستان تمامی شرایط را برای تطبیق این پروژه فراهم خواهند کرد. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان در این باره میگوید
شرایط سیاسی و امنیتی برای تطبیق پروژه کاسا 1000 در افغانستان کاملا مساعد است و هر گونه اظهار نظر در مورد این که شرایط افغانستان آشفته است و دور از حقیقت و واقعیت می باشد.
با این حال قرار بود از طریق پروژه کاسا 1000 300 میگاوات برق به افغانستان و 1000 میگاوات برق به پاکستان منتقل شود و حکومت موقت طالبان همواره مدعی است که تلاش دارند تا اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای را تسهیل کنند. آذرش حافظی آگاه مسائل اقتصادی میگوید تا زمانی که حکومت موقت طالبان با رسمیت شناخته نشود با این چالش ها روبرو خواهند شد.
من میدونم که تاجیکستان به چی دلیل میگه و میزنه یا دیگر کشور ها به چی دلیل میگن، واقعا چیزی که از لحاظ اقتصادی واقعا وجود داره اویی است که این پروژه ها را بانکینگ شاف یا آسیایی تمویل میکرد، پول از او را نمیدادن و شاید به رسمیت نشناخته شدن دولت افغانستان یک مانع بر سر تحقق ازی باشه، چون پروژه هایی که بر اساس قراردادهای متقابلا مفید به این دو کشور صورت میگیره اونا خودشان را تمویل بکنن ضرورت به این نیست که از بانکینگ شاف یا آسیایی یا جای دیگه پیسه بگیرن. اگر افغانستان در چارچوب کاسا 1000 با پاکستان و کشور صادرکننده برق که قرقیزستان است به توافق می رسیدن و پول خودشان می داشتن، در این صورت بانک شافی آسیایی تمیل از او را بوده نمی داشت. اما بانک شافی آسیایی وقتی که پروژه را تمیل می کنه شرایط خود داره. یکی از پیشرفت ها ایست که دولتی که تحت رهبری از اوی پروژه تدیم می شه کاملا رسمیت داشته باشه.
آقای حافظی می افزاید متوقف شدن این پروژه ها و پروژه های منطقوی در افغانستان ضربه اقتصادی به مردم افغانستان است.
واقعا هر پروژه منطقوی که از مسیر افغانستان عبور میکرد و حالی نمیکنه بنابرای دلایل خاص خودش، این برای مردم فقیر افغانستان یک ضربت اقتصادی است و از لحاظ اهمیت جیوستراتژیک و جیوپولیتیک افغانستان هم یک بی‌اعتباری و عدم اعتماد است. بنابرای دلیل این پروژه ها نه تنها نفع اقتصادی به افغانستان میرسند به شکل دوامدار، بلکه کمربند امنیتی افغانستان بودن و تضمین بود برای ازی که کشورهای منطقه امنیت افغانستان بخش از امنیت منطقه و خود بدن. خب این پروژه به این صورت تکمیل نمیشه وقتی که افغانستان در حضور نداشته باشد، به خاطر ازی که افغانستان نقطه اتصال آسیای جنوبی با آسیای مرکزی است و این پروژه از طریق افغانستان عبور میکنه لاین‌هایی که است. درست است که پاکستان با انرژی فوری ضرورت داره، ولی از کجا میره؟ از یک مسیر خوب باید بره، مسیرش فعلا مسیر افغانستان است که باید از این طریق تمدید شود. ما فکر میکنم مانع این که در دیگه جای شروع شده دیگه شروع نمیشه همی است که شافی آسیایی و دیگه شرکای بین‌المللی حاضر نیستن که پیش از اینکه به رسمیت بشناسن دولت افغانستان و پروژه منطقوی را از این طریق اجازه بدن که عبور بکنن. بلند به خاطر رشد اقتصادی و تمویل پروژه های منطقوی ملی نیاز به بستر سیاسی مرتب است که بستر سیاسی موجودیت یک دولت مقتدر ملی رسمی است.
تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور تولید کننده برق در فصل تابستان بیش از نیاز خود برق تولید می کنند، اما در فصل زمستان با کمبود برق مواجه هستند. به همین دلیل از کشورهای دیگر منطقه مواد سوختی یا برق وارد می کنند. همچنان تطبیق این پروژه زمینه تجارت برق و ایجاد یک بازار برق را میان دو منطقه بزرگ جهان یعنی آسیای مرکزی و جنوبی فراهم خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرزی آقایی صدا بردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید.
سفر از میان کوه بایه های پر از برف پامیر بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان، مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمیشه. آهنگ بومی، نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و فقیر.
مشهور شد قلعه پامیر بدخشان،
مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین های آریایی زندگی.
ای از دور نظاره کردن اطمانی چی قلب فصلی بهار مزیبه.
بدخشان در عین اینکه سرزمینی کوهستانی به شمار می رود، زمین های قابل کشت نیز دارد و از گذشته های دور کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد این سرزمین را تشکیل می داده است و مردمان زحمتکش بدخشان از تمام قابلیت های زمین کار می گیرند. موسیقی گزارشی که حالا تقدیمتان میکنیم هم با لهجه شیرین بدخشی آشنا میشویم و هم درباره تاریخ جالب این پل در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان معلومات حاصل میکنیم.
بزرگ و مهربان، سلام و وقت همه شما بخیر. هر کجای دنیا که هستین آرزو دارم جور صحتمند و سرحال باشین. فعلا ما در بدخشان در پل خشتی هستیم. پل خشتی یکی از آثارهای باستانی در ولایت بدخشان است که تقریبا 318 سال پیش، البته ای از تخم مرغ، خاکستر و همچنان ریگ و بالاخره بیشترش خشت ساخته شده که اربابا و بزرگای بدخشان در اون وقت به خاطر امیرای ابریشم از استفاده میکردن. فعلا ما در پل خشتی هستیم دوستای عزیز و مردم هم به خاطر سیاحت بیشتر اینجا میان. خب عکس میگیرن، میان توت میخورن، شورخود میخورن، بالاخره کوشش میکنن ساتشان تیر شوه. بیان دوستای عزیز ببینین که ما شما را با کیها آشنا میسازیم. ما را همراه باشین، بیاین. شور نخود فروش کجاست؟ پشتی شور نخود رفته. خب اینجا مشتریات جمع هستن، بیایید تا وقتی شور نخود فروش میام ما بریم با کسی که توت میفروشه گپ بزنیم. سلام، خوب هستین؟ خسته نباشین،
سلامت باشین جان.
چی میکنین؟ توت میخورین؟
بله من توت میخورم.
خب از کجا آوردی توتا؟
توتا از اینجا خریدم.
خریدی؟ چند خریدی توتا؟
10 روپیه. خب
خانه اینجاست؟
خانه یابترپان دندره.
خب از دندره هستی نه؟
بله.
خب یکار از بخیر دندره میاییم، درست است؟
بیاییم.
میمونتان شمیم بخیر؟
بیاییم هر وقتی میاییم خانه در خدمتتون است.
قربانتان، شما نوشی جان بکنیم، ما با دیگه دوستان میبینیم.
سلامت باشیم.
سلام سلام، خوب هستین؟
بخیر.
خسته نباشین جان. شما جون
سلامت باشین.
بخیر هستین؟
شکفت بخیر.
خب توت میفروشین نه؟
بله.
بگن که توتار از کجا؟
چتا.
میگن توتی چتا نام داره. همه تاست یا نه؟
توت.
خب این قاب چند میفروشین باز؟ 20 روپا. ما یک زیاد توت با بیمکارا میخرم، خیلی وقتی توت نخردن. درست است؟ خب راستی شما باغ دارین؟ باغ توت؟
نه از کدام اسمیارم میفروشیم. دو نصف پیشه باری اومدن نصف بخون ما.
خب شریکی؟
بله.
پایده شریک؟ ما میام کارای ما باغ زردالو دارن، بخیر برتون زردالو میاریم بفروشین شریکی.
برا سایی
میشه؟ ما امروز 20 روپر از پیشتان توت میخریم، 6 نفر میخریم. غریب هستم دیگه. نصفش هم میبرم با همکارا میتونم که اتاقشان ببرن شب بخورن، بخاطر اینکه بیچارا مسافر هستن. خب ما توتا میگیرم، یک بار ببینم که ایچ قسم مزهش هست، شیرین هست، تلخ هست، اندست بر شما میگم. البته توتی چتا بسیار توتی مزه‌دار است. خب راستی شما بگوین که مشتری شما در بیگه زیاد است، در صبح زیاد است؟
صبح که گریش کست کنم میخرن، بیگه میخرن.
بیگه میخرن زیاد. تشکر.
راستی دوستان تعجب نکنید از توت‌خوری در این فصل سال، چون در ارتفاعات و مناطق سردسیر میوه‌هایی مثل توت و زردالو دیرتر میرسند و به هر حال امیدوار هستیم که خودتان در فصل توت و بدخشان بروید و از طبنگ‌های پر از توت‌های خوشمزه قابی بخرید و نوش جان کنید. یک نکته جالب در کنار توت خوردن این است که مردم افغانستان در مناطق توت‌دار رسم دارند که دوغ را همراه با توت بخورند که احتمالاً به دلیل شیرینی بسیار زیاد توت است و به هر حال راه حلی است که نسل به نسل تجربه شده. حالا ادامه گزارش را بشنوید.
سلام
جان، شما جور ساتون خوبه؟
تشکر، زنده باشید.
بخیر هستین؟ دوغام خلاص شده نه؟
آه نزدیک خلاص شده.
آه خلاص شده. صبر کن. یا بسم الله. دوغا هم خراب شده. دوستای عزیز شما میبینید که گیروبار زیاد است، مقصد اینا گیروبار زیاد دارن، با او خاطر فکر بکنیم دوغاشون نمونده. خب توت هم از شماست؟
بله.
از کجا آوردین توت؟
از ترگانی.
ترگانی؟
آه.
وا گفتن از چتا آوردن، شما گفتین از ترگانی.
بله آوردن.
از ترگانی آوردن. ببینید توتی ترگانی چه رقم است؟ از اون کلایی شیرین است، خبر نشود.
آه شیرین است، ای کیاس از چاقل است.
از چاقل است نه؟
آه خب مردموش هم شیرین است و توبش هم شیرین است.
اما تو کی میگن؟
آه
راستی را بگن که بازی را چی رقم میفروشین؟
ای را پارچه را میفروشیم، اما تو زنده را میفروشیم.
از اما این از زنده بخرم چی رقم؟
میشه؟
چند میشه همین؟
200 آقا خونه.
200؟
بله.
والا 200 خیلی توب میشه در دوستای عزیز. خب دوغا در خانه جور میکنین؟
در خانه جور میکنین، بله.
خب در دوغا چی میندازین باز؟
در دوغا مواد خشکم هست، توزر هم هست، بادرنگ هست، گشمیز
هست. بادرنگی گفت. امیره پر میکنین مکمل؟
پر میکنیم، آه.
از همون صبح میاری نه؟
نه، از سه بجه دیگر، پیش از دیگر میریم دیگر.
پیش از دیگر میریم تا چند بجه خلاص میشه؟
تا شما خلاص میشه.
راستی چرا پول خشتی را بخاطر سودا کردن دوغا و چی میگن توت انتخاب کردی؟
یک انانه است که از سه دوران از بابای موسی که دمی جود
میگن 318 سال پیش.
بله آه 318 سال زیادتر میشه.
از من بابای خودم در ساختن این پول شریک بودن.
پدر کلونمون ها از من دیگه شریک بودن.
بگی یک گلاس دوغا و برای من بخیر.
نه نمیتون برای
چند میفروشی باز یک گلاس شد؟
در پا؟
چقدر ارزان است با خدا؟
خواهی جو که از دیگه دوغی وطنی است، دوغی خوب چی نیست، پایان نیست.
دوغی وطنی است؟
بله آه.
مسکه های چیزا نمیفروشین؟
نه مسکه باز در بازار میاد.
خب دوستای عزیز این هم دوغی وطنی است که اینا در پا گلاسی میفروشن و گفتن که از ساعت 3 بجه اینا میان آغاز میکنن و تا یکی شام میشه خلاص میکنن. خب ما ببینیم که دوغی وطنی چی رقم است بابا شما میگم. زیاد ترش از دوستای عزیز چون دوغ هم دوغی وطنی است. خب بسیار زیاد تشکر.
زنده باشین.
خوبی قندلم؟ جانت جور است؟ نام تا بگو؟
آسیا.
آسیا جان بلند گپ بزن، آفرین دختری با جرات بلند. نام چی است؟
آسیا.
آسیا جان قندی نبات اصلی بوره شکر. خب آسیا جان بگه که توتا را از کجا آورده؟
از چتا.
از چتا آوردی؟ باغ دارین؟ خب باغ توت از سوتر است. یک روز مهمان آسیا جان میشیم بخیر. سعیز؟ مهمان رو میگیری؟ خب آلوچه چی رقم پخته شده؟ نشده؟ آی چرا همی آلوچه میگم خنده میکنن؟ بخاطر چی؟ نمیگیره؟ خب این راز باشه گمش کن. آسیا جان بگو که از چی وقت آوردی توتا رو و چقدر سودا کردی؟
پینجا.
پینجا پس سودا کردی؟
آه.
خب دیگه نام خدا توتا رو هم بسیار توتای خوبش تازه و مزدار. آسیا جان بگو که روزگار خانه رو کی میچلانه؟ این دخانه کی روزگار رو پیش میبره؟
پدرم.
پدر چیکار میکنه؟
مردی کاری میکنه.
خدا مهربان است، تشویش نکن، توتا رو بخیر میفروشی، درست است؟ آه.
با آهنگی دقایق پایانی سفر و چکر را خواستنی تر می سازیم.
میشه یک روز همی جم در کابل جان می شینه، میشه یک روز بخیر در رای پنشیره می بینه، میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پر نور بخیر میشه با تنجور. دو روز دنیا را بیا خوش گذرانه، پیش هم بمانیم، بیا که با هم برویم میله و سیل چمن، بیا که امید ببخشیم به دلهای من. از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم، بچه کرد استو بگردم بجای غصه و غم، بیا که مهربان باشم چیزی نمیشکم، چرا غمگینی لبخند بزن، دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزم. از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم، بچه کرد استو بگردم
بجای قصه و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشکن چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است
امید که باز هم همسفر ما در سفر و چکرهای آینده باشید تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم وزیر بهداشت و درمان دولت موقت طالبان همکاری با جمهوری اسلامی ایران را در بخش بهداشت و درمان خواستار شد افغانستان سالانه 500 میلیون دلار دارو از کشورهای مختلف وارد میکند گفته میشود این کشور حدود 85% داروی مورد نیاز خود را از کشورهای پاکستان، ایران، امارات و هند وارد می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، قلندر عباد وزیر وزارت بهداشت و درمان دولت موقت طالبان امروز یکشنبه در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همکاری های مشترک دو کشور در بخش های مختلف بهداشت و درمان را خواستار شد. تکمیل عملیات ساختمانی شفاخانه بامیان با همکاری جمهوری اسلامی ایران آموزش دکتران افغانستانی در مبارزه با بیماری سرطان واردات دارو و استفاده از تجربیات درمانی ایران از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با کاردار اتحادیه اروپا گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد با گزارش رادیو دری دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرای طالبان امروز با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با آرنوت پاولز رئیس هیئت اتحادیه اروپا در کابل گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد در این خبرنامه همچنین آمده است مولوی عبدالکبیر تأکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و به هیچ کشوری اجازه حمله به حریم هوایی افغانستان را نخواهیم داد و افزوده است ما خواستار روابط خوب با همه کشورها از جمله اتحادیه اروپا هستیم تعامل و روابط سیاسی ما با همسایگان و کشورهای منطقه و جهان ادامه دارد و امیدوارم در آینده تحولات خوبی داشته باشیم با گفته منبع در این دیدار رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان در افغانستان نیز گفت که ما می‌خواهیم با افغانستان تعامل بیشتری داشته باشیم و از مردم آن حمایت کنیم و با گفتگوهای خود در زمینه‌های مختلف ادامه دهیم و همچنین تأکید کرده که اتحادیه اروپا خواهان صلح و وحدت مردم در افغانستان است گفتنی است با گذشت بیش از یک سال از تسلط طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشوری به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است سران آمریکا و بریتانیا برخلاف آغاز تجاوز به افغانستان که مغرور و پیروزمندانه در برابر دوربین‌ها ظاهر می‌شدند
هنگام خروج از این کشور طوری بودند که حتی سیاستمدارانشان در بیان شکست تحقیرآمیز در افغانستان ملاحظات را کنار گذاشتند. یک سال از خروج نظامیان آمریکا، بریتانیا و 42 کشور همپیمانشان از افغانستان گذشته و جنگ اخیر بنا به گفته فعالان ضد جنگ چهارمین شکست بریتانیا در افغانستان محسوب می شود. جیم برن، یک فعال ضد جنگ در بریتانیا، در این باره گفت از همان آغاز این تهاجم غیرقانونی صلح طالبان درباره پیامدهای آن هشدار دادند و اسخای میکنم صلح طالبان در برابر پیامدهای آن هشدار دادند و بسیاری از مردم میدانستند که این جنگ به فاجعه و همچنین شکست مهاجمان منجر خواهد شد. درباره این موضوع مجتبی قاسمزاده، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از لندن گزارش می‌دهد.
یک سال از خروج نظامیان آمریکا، انگلیس و 42 کشور همپیمانشان از افغانستان گذشت. 20 سال پس از تهاجمی که بر اساس منشور سازمان ملل متحد غیر قانونی اعلام شد. جنگی که به استناد گزارش منابع غربی از جمله دانشگاه براون 176 هزار کشته بر جای گذاشت که بیش از 46 هزار نفرشان غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بودند.
What began 20 years ago against the ruling in Afghanistan.
آن چیزی که 20 سال پیش در افغانستان روی داد به بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها تروریسم را از بین نبرد بلکه ناامنی و تروریسم را در جهان پراکند. این جنگ ها فقط برای شرکت های اسلحه سازی و دولت های حامی آنها منفعت و سودهای کلان داشت.
معدود اسناد منتشر شده نشان می دهد که چگونه نظامیان انگلیسی در به قتل رساندن شهروندان افغانستانی به نوعی مسابقه مشغول بودند. بررسی عملکرد فقط یک واحد نظامی نیروهای ویژه ارتش موسوم به SAS آن هم فقط در مدت 6 ماه آشکار کرد که 54 غیر نظامی به دست این افراد در افغانستان به قتل رسیدند.
سربازان انگلیسی پس از بستن دستای پسرم و برادرزادم در یکی از اتاقها پسرم و در اتاق دیگه برادرزادم رو کشتند.
انگلیس در مدت 20 سال حضور نظامی در افغانستان بیش از 100 هزار نیرو به این کشور اعزام کرد که 457 نفرشان کشته و بیش از 2200 نفرشان زخمی یا دچار نقص عضو شدند. شماری از نظامیان انگلیسی نیز با پدیدار شدن حقایق جنگ افغانستان مدال‌های خود را پس دادند. I no longer require these medals. درز اندک حقایق مربوط به حضور و ترک افغانستان هم موارد قابل تأمل در پی داشت. اینکه ارتش انگلیس در قبال قتل یک شهروند افغانستانی که بیگناهی ثابت شد 104 پوند غرامت پرداخت که تحقیر مردم افغانستان توصیف شد و هنگام خروج از افغانستان سگ‌ها و گربه‌ها را بر انتقال هزاران نفری که سالها برای ارتش و دولت انگلیس کار کردند و جان خود را در خطر اعلام کردند ترجیح دادند. تجاوز آمریکا و انگلیس به افغانستان به نوشته منابع غربی 176 هزار کشته و بیش از 7 میلیون آواره بر جای گذاشت. اما این آمار هولناک مانع از آن نشد که ملکه و نظام انگلیس عالی ترین نشان لیاقت را به تونی بلر که به همراه جورج بوش یکی از دو مجری اصلی این تجاوز بود اهدا نکند. مسئولان ائتلاف ضد جنگ در انگلیس میگویند دولت‌های غربی سال‌هاست که تلاش می‌کنند مانع از آشکار شدن حقایق درباره جنایات نظامیان غربی و مجازات جنایتکاران جنگی در افغانستان شوند. بنابر اعلام نهادهای ضد جنگ و فعالان صلح طلب در انگلیس از 3400 پرونده‌ای که درباره کشتار افراد به دست نظامیان انگلیسی در افغانستان و عراق تشکیل شده حتی یک مورد هم به محکومیت نظامیان انگلیسی منجر نشده است. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بخش خبری ساعت 7:30 را با خبری از درخواست طالبان از کشورهای اسلامی برای کمک به سیل زدگان افغانستان به پایان میبریم. حکومت طالبان کمک جامعه جهانی و کشورهای اسلامی به سیل‌زدگان افغانستان را خواستار شد. افغانستان در روزهای اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل بوده که بر اثر آن تلفات و خسارات سنگینی به شهروندان این کشور وارد شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دولت طالبان امروز یکشنبه در بیانیه‌ای از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی، مؤسسات خیریه و مؤسسات بشر دوستانه خاص در این برهه حساس برای کمک به آسیب دیدگان سیل در مناطق مختلف افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نکنند، زیرا افغانستان دچار مشکلات و مصیبت‌های زیادی شده است. طالبان با اشاره به خسارات گسترده سیل از جمله تخریب خانه‌های مسکونی و اراضی زراعتی به همه نهادها و مسئولان مربوط دستور داده است به صورت فوری به کمک سیل زدگان بشتابند. دولت طالبان آمار تلفات سیل اخیر در مناطق مختلف این کشور همچون لوگر، ننگرهار، نورستان و لغمان را بیش از 50 نفر و مصدومان را بیش از 100 نفر اعلام کرده است. هزاران خانه هم بر اثر سیل تخریب شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به برنامه امروز و قصد داریم امروز از احساس غم و اندوه با شما خوبان صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، برخی بر این باورند که یکی از عوامل اصلی حزن و اندوه فاصله گرفتن از جمع دوستان و نزدیکان و پناه بردن به خلوت و انزوا است. اما نمیتوان این سخن را با عنوان دلیل کامل و صحیح تلقی کرد، زیرا چه بسا انسان در میان جمع هست ولی احساس غربت و دلتنگی میکند. البته و قطعاً برخی عوامل ظاهری مانند مرگ بستگان یا دوستان، شکست‌ها و ناکامی‌های تحصیلی، شغلی و خانوادگی و داشتن برخی روحیات و رفتار منفی چون حس بدبینی، غرور و تکبر، ارضا نشدن برخی تمایلات و خواست‌ها و مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله عوامل به شمار می‌روند که در ایجاد ناراحتی درونی و کسالت روانی انسان نقش بسزایی ایفا می‌کنند. ولی حتما شما نیز این تجربه را داشته اید که گاهی اوقات بدون اینکه مشکل خاصی در زندگی داشته باشید، غمگین می شوید و نوع گرفتگی درونی روح و روانتان را تحت فشار قرار می دهد. عزیزان، نکته مهم این است که بدانیم تمام هیجان‌های موجود در انسان لازمه زندگی انسانی است. غم، اندوه، ترس، خشم، تنفر و محبت برای سازش با محیط و صیانت ذات نوع بشر ضروری به نظر می رسد و از رفتارهای بهنجار محسوب می شود. اما گاه همین هیجانات مفید در مسیر یک هیجان ناهنجار قرار می گیرند. هیچ یک از روانشناسان غم و اندوه را یک هیجان مضر و غیر لازم ندانستند، اگرچه آن را آزاردهنده توصیف کردند. اما این هیجان آزاردهنده به فرد انگیزه می‌دهد رفتارهای مناسب برای کاهش موقعیت‌های اندوهبار را بیابد. بر این اساس می توان گفت غم به خودی خود ارزش ندارد، بلکه بر اساس دلیل آن ارزش گذاری می شود. اگر دلیل آن دنیاگرایی، تردید، حسادت و حسرت باشد، غم ایجاد شده نیز مطلوب نیست. اما اگر دلیل این غم تفکر شخص درباره آینده ایمانی و آخرتی خود باشد، غم پسندیده و حتی مورد توصیه دین نیز می باشد. روایاتی که غم و اندوه را ستایش کرده اند نه تنها مؤمنان را به افسردگی سفارش نمی کنند، بلکه باعث پویایی و شادابی روزافزون آنان می شوند و از مراتب بالای شناختی و عاطفی آنان خبر می دهند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
ما تو روایاتمون خیلی تأکید داریم بر سرور، نشاط، شادابی، سرزندگی، پرهیز از غم، هم، پرهیز از حزن، اندوه. گاهی هم به ما ایراد میگیرن، میگن شما شادابی درتون کمه، نشاط درتون کمه، دین رو همش چهره حزن و گریه و مصیبت و اندوهش رو معرفی کردید. روایات هم داریم: الاحزان اسقام القلوب کما ان الامراض اسقام الابدان. حزن بیماری قلب، کما اینکه جسم بیمار میشه، مثلا سردرد میگیره، پادرد میگیره، قلبش درد میگیره. فرمود روح بیماریش حزنه. الاحزان اسقام القلوب. امیرالمومنین فرمود من قل سروره کان فی الموت راحته. آدمایی که نشاطشون کمه بمیرن راحت تر. آدم بی‌نشاط افسرده روز صد بار میمیره، خودش، زنش، بچهش، همه رو اذیت میکنه. داریم و زیاد هم داریم تو جامعه کسایی که الان دچار افسردگیه، آزمایشاش سالم، قندش، چربیش، عرض میکنم که جسمش همین مثل آینه دقیقه تو خونه، به تعبیر امروزی ها حالت گرفته و تو خود و کان فی الموت راحتو. این در مرگ راحتیشه، آرامششه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری و امروز با شما خوبان در مورد احساس غم و اندوه صحبت میکنیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از نگاه قرآن کریم لازم است انسان مؤمن با سکینه و آرامش روانی به آینده درخشان با مسرت بنگرد. قرآن از مسلمانان و در رأس آنها از پیامبر اسلام می خواهد حزن و اندوه به خود راه ندهند و مهارت شاد بودن را در خود تقویت کنند، زیرا آنچه از رفتار در جامعه دینی عرضه می شود می تواند فرهنگ جامعه را دچار تحولات مثبت یا منفی کند و در نهایت جامعه بانشاد و امیدوار یا جامعه افسرده و ناامید پدید آورد. بیشک نشاط و امیدواری جامعه موجب تلاش و فعالیت مثبت و رشد تکامل مادی و معنوی می شود و افسردگی و ناامیدی جامعه خمود، غیر فعال و منحوت از نظر مادی و معنوی پدید می آورد. از همین رو آیات اندوه را از آن شیطان و منافقان و کفار و مشرکین می داند. قرآن کریم با امیدها و بشارتهایی که در انسان ایجاد می کند دریچه‌ای به سوی دنیایی می گشاید تا با کوچک جلوه دادن دنیای مادی در برابر زندگی ابدی از بار اندوه بکاهد و بر شادی ها بیفزاید. از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را